لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقيت الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم، همچنین حلول دهه مبارک فجر و آغاز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی خداوند روح امام راحل و ارواح طیبه شهدا رو شاد بفرماید. طول عمر همراه با صحت و سلامت به رهبر معظم و عزیز انقلاب عنایت بفرماید و چشمان ما را به جمال بیمثال مولایمان حضرت بقیت الله اعظم منور بگرداند. بحثمون در مورد اسناد خزانه اسلامی بود. اشاره کردیم که اسناد خزانه در دنیا مبتنی بر نرخ بهره است. با کمترین بهره ای که به اسناد خزانه تعلق میگیره، این اوراق از طریق بورس منتشر میشه. البته ناشر آن خزانه دولت است و تعهدی است از ناحیه دولت با ایجاد این بدهی. معمولا 3 ماهه، 6 ماهه و حد اکثر 1 سال است. کسانی که از خانواده های کشورهای سرمایه‌داری پسندازی دارن، برای اینکه مطمئن باشن یک حداقل درآمدی به دست میارن معیشتشون رو بگذرونن، اسناد خزانه خریداری میکنن، چرا که پایین‌ترین ریسک رو در مقابل سایر اوراق مالی دارد. اگر اوراق مالی دیگر دچار نوسان میشود و ریسکش کم و زیاده است، اما پایین ترین ریسک مال اسناد خزانه است. اسناد خزانه عرب ما نمیتوانیم استفاده کنیم، چرا که مبتنی بر نرخ بهره است و مبتنی بر عقد قرض است همراه با بهره. از این جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دیگه انتشار اسناد خزانه متوقف شده. البته قبل از پیروزی انقلاب هم در ایران خیلی این اسناد به کار گرفته نشده بود، تا اینکه کمیته فقهی بورس به این مسئله ورود کرد و موضوع رو در دستور رسیدگی قرار داد. این موضوع مال سال 1389 تا نیمه 90، الان بیش از 9 سال از تصویب اسناد خزانه اسلامی می گذرد. همونطور که اشاره کردم در جلسه گذشته، مبتنی بر بیع دین است. بیع دین بنا به نظر مشهور فقهی شیعه به شخص ثالث مجاز است و بر اساس همین مبنا این طراحی صورت گرفته. و چون بحث از دیون دولت است، اولا میباید این دیون تثبیت شده باشه، یعنی دین واقعی باشد و تحقق پیدا کرده باشد، نه دینی که میخواهد تحقق پیدا بکند. دینی است که در قبل از انتشار این اسناد تحقق پیدا کرده باشد. از این جهت این ابزار ابزار مالی مناسبی است که در اختیار خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تصفیه بدهی‌های انباشته شده قرار می‌گیرد. از این راه نتایجی و فوایدی به دست میاد. یکی از فوایدش برقراری انضباط مالی برای دولته. قبل از این ماجرا دولت بدهی پیدا میکرد و بدهیاشو تسویه نمیکرد و پیمانکاران طلبکار میشدن از دولت، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال طلب داشتن و طلبشون تسویه نمیشد. از اون طرف هم پیمانکاران که طرف قرارداد دولت بودند دچار مشکل میشدن، منابع مالی نداشتن که به کارگراشون، به مهندساشون بپردازن، یا احیانا اگر خرید مواد اولیه برای ساخت و ساز لازم بود منابع مالی رو در اختیار نداشتند. با این کار انضباط مالی برای دولت پدید میاد، چون باید اسناد خزانه‌ای که یک ساله هست در اون یک سال تسویه بشه و باید در بودجه سالانه این بدهی ها منظور بشه و مجلس تصویب کنه و براش منابع در نظر گرفته شده باشه. طبعا اون پیمانکاران بدهکار به بانک ها هم بودن، بدهی هاشون به بانک ها هم با تأخیر روبرو می شد، یا اینکه این بدهی های دولت احیانا خود بدهی به بانک ها بوده، بخشش بدهی به بانک هاست و اون بدهی ها رو هم می خواهد پرداخت بکند و می تواند از این منابع استفاده کند. با گشایشی که در وضعیت مالی بانک های طلبکار و پیمانکاران حاصل می شود، گردش وجوه مالی در اقتصاد با انتشار این اسناد روانتر می شود و هزینه های معاملاتی کاهش پیدا می کند. فایده دیگرش اینه که بانک مرکزی بعد از پیروزی انقلاب ابزاری را نداشت تا با استفاده از اون ابزار بتواند سیاست های بازار باز رو اعمال کنه. سیاست بازار باز به معنای این است که اگر در یک شرایطی نقدینگی در جامعه زیاد است و نتیجهش این است که تورم به وجود میاره، بانک مرکزی باید بتواند بخشی از اون نقدینگی رو جمع آوری کند. اگر اسناد خزانه در اختیارش قرار بگیره، به عنوان یک ابزار میتواند از آن استفاده کند و عرضه کند با عرضه اسناد خزانه، که البته بدهی دولت به سایر نهادهاست نه به بانک مرکزی، میتواند بخشی از نقدینگی دست مردم رو جمع‌آوری کند، یعنی سیاست انقباضی رو اعمال کند. در مقابل یک شرایطی ممکن است پدید بیاید که نقدینگی در دست مردم کم بشه و کاهش نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد و باید نقدینگی به بازار تزریق بشه. به جای خلق پول توسط بانک مرکزی و انتشار اسکناس جدید، میتونه از این اسناد خزانه ای که قبلا عرضه شده بوده خریداری کند وقتی اسناد خزانه رو بانک مرکزی خریداری می کند، معناش اینه که داره پولی که در دست مردم کاهش پیدا کرده افزایش می دهد و رونق ایجاد می کند. پس سیاست بازار باز می تواند توسط بانک مرکزی به این وسیله اجرایی و عملیاتی بشود، عملیات بازار باز. خب این فواید و منافعش. اسناد خزانه می تواند اوراق بهاداری باشد با نام، یعنی به نام کسانی صادر بشه، یا بی نام، و غالبا ترجیح داده میشه که بی نام باشه. بهای اسمی در این اسناد خزانه اون مبلغ بدهی است که دولت به پیمانکاران دارد. دولت به پیمانکاران بدهکار است، مثلا 1000 میلیارد تومان، 10000 میلیارد تومان. این 1000 میلیارد تومان یا 10000 میلیارد تومان رو تبدیل کرده به اوراق. از این برگه ها مثلا 100000 تومان نوشته شده، هر برگه 100000 تومان طلب صاحب این ورقه از دولت است، برای مدت 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، که حالا در مورد اسناد خزانه 2 ساله و 3 ساله هم طراحی شد. و البته پیمانکاری که این اسناد خزانه رو دریافت می کند یا نگه می دارد تا سر رسید و اون قیمت اسمی که طلبش دریافت کنه، یا در بازار سرمایه به کسر با تنزیل عرضه می کند. و اینی که با تنزیل عرضه می شود معناش اینه که مبلغ کمتری ولی نقد گیر این بنگاه اقتصادی میاد که طلبکار از دولت است. وزارت دارایی سازوکار اجرایی آیین نامش رو به گونه ای تهیه میکنه که و تنظیم میکنه که تا پایان دی ماه هر سال اولین سری از اسناد خزانه در اختیار بستانکاران قرار بگیره. موضوع اسناد خزانه گفتیم بدهی های مسجل و قطعی شده است. شامل چه مواردی؟ ببینید، دولت بدهی هایی داره به بخش دولتی، ببخشید به بانک مرکزی. بابت بدهی هاش به بانک مرکزی نمیتواند اسناد خزانه منتشر کند. دولت بدهی هایی دارد به بخش دولتی، مثلا به شرکت های دولتی. بابت بدهی های دولت به شرکت های دولتی و وزارتخونه ها نمیتواند اسناد خزانه منتشر کند، چرا که بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به شرکت های دولتی بدهی یک جیب دولت به جیب دیگر دولت است، و این یک بدهی اسمی است نه بدهی واقعی، و چون بدهی اسمی است بابت اون امکان انتشار اسناد خزانه نیست. اما بدهی دولت به پیمانکاران از بخش غیر دولتی، این میشه بدهی واقعی. و بدهی دولت به بانک‌های دولتی یا غیر دولتی به شرط آن که منابعی که از اون منابع به دولت تسهیلات داده اند، اون منابع مال دولت نباشد بلکه مال سپرده‌گذاران باشد، این میشه بدهی به غیر دولت. بابت اون میتواند اسناد خزانه منتشر بکند. بنابراین بدهی های دولت به چند گروه تقسیم میشه که از نظر فقهی احکام متفاوتی دارند. گفتیم انتشار اسناد خزانه برای بدهی دولت به پیمانکاران، به شرکتها، بانکها و بیمه های خصوصی، این هیچ اشکالی نداره، چون اینا همه منابعشون مال غیر دولته. انتشار اسناد خزانه برای بدهی دولت به بانک های دولتی در صورتی که تسهیلات اعطای بانک ها به دولت از سپرده های سرمایه گذاری غیر دولتی باشه، بازم اشکالی نداره. انتشار اسناد خزانه برای بدهی های دولت به بانک های مختلط، ما میدونید بانک هایی داریم دولتی خصوصی، مثلا سهمی از بانک صادرات 20% در اختیار دولت باقی مانده، 80% منابع بانک صادرات، سرمایه بانک صادرات واگذار شده، اینا رو میگن بانک های دولتی خصوصی. حالا اگر بدهی داشته باشه دولت به این نوع بانک ها ولی بدهیش بابت عرض کنم که سهام بخش خصوصی باشه یا بدهیش بابت سپرده های غیر دولتی باشه، بازم میتونه برای اونها اسناد خزانه منتشر کنه. اما انتشار اسناد خزانه برای بدهی های دولت به بخش عمومی غیر دولتی، بخش عمومی غیر دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی، ما یک سازمان تامین اجتماعی داریم که این سازمان تامین اجتماعی نماینده حدود 50 میلیون کسانی است که شاغلند و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هن یا بازنشسته شده اند تحت پوشش سازمان اجتماعی هن و پولای اونها در سازمان تامین اجتماعی به کار گرفته میشه. حالا اگر دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شد، بابت اون بدهی میتواند اسناد خزانه منتشر کند. همینطور شهرداری ها، شهرداری ها بخش عمومی هن اما غیر دولتی هم، چون شهرداری ها مالکیتشون از مالکیت دولت جداست، مستقله، هم از نظر حقوقی هم از نظر شرعی. اما انتشار اسناد خزانه برای بدهی های دولت به بانک مرکزی، به شرکت های دولتی، به بیمه های دولتی اشکال داره، چون در این جور موارد مالکیت بین دولت و این گونه نهادهای تابع دولت دین حقیقی تلقی نمیشه و وقتی دولت سندی رو به بانک مرکزی یا شرکت یا بیمه دولتی میده و اونها این سند رو در بازار بفروشند، در حقیقت دولت توسط اونها از مردم داره استقراض میکنه، اون هم استقراض با شرط زیاده و این رباست. اما نسبت به بدهی های سررسید شده و سررسید گذشته نمیتوان، چون بعضی بدهی ها سررسیدش گذشته، مثلا به پیمانکار بدهکار است اما یک سال از زمان اداء این بدهی گذشته، بابت این تأخیر آیا اسناد خزانه میتواند سودی در نظر بگیره؟ آیا دولت میتواند بابت این تأخیر وجهی اضافه شرط کنه و پرداخت کنه؟ خیر، نمیتواند. بنابراین نمیشه برای تأخیر بدهی دولت به پیمانکاران مبلغی اضافه در نظر گرفت و پرداخت کرد به عنوان شرط قبلی و شرط در قرارداد، این رباست. میتوان ارزش اسمی این بدهی ها رو مبنا قرار داد به اندازه ارزش اسمی این بدهی ها اسناد خزانه کوتاه مدت داد. در اینجا طلبکار میتواند اسناد را قبل از سررسیدش بفروشه، طبعا به کسر تنزیل کنه و بفروشه یا صبر کنه در سررسید از دولت دریافت کنه. در قراردادهایی که بعضی قراردادها رو پیمانکاران با دولت میبندن و شرط عرض کنم که وجه التزام میکنن، یعنی بنا رو بر این میگذارن در خود قرارداد ثبت میشود که اگر دولت به موقع بدهیش و به پیمانکار نپرداخت، مطابق با یه فرمولی وجه التزام را برای این تخلف به عهده بگیرد. قبلا یه بار این وجه التزام رو براتون بیان کردم. حالا این وجه التزام اگر در قراردادهای پیمانکاری شرط شده باشد، این هم جزء بدهی منتها بدهی سررسید شده تلقی می شود و شورای محترم نگهبان تأیید کرده است. اگر شرط وجه التزام اتفاق بیفته در قرارداد، وجود داشته باشه در قرارداد، باید به اون شرط هم عمل کنن. عرض کردیم که شرط وجه التزام ابتدا در پیمانکاری ها می آمده. یک مثلا پروژه رو یک کسی باید یک ساله تمام می کرد و شرط می شد که اگر سر سال تحویل نداد، مثلا 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان وجه التزام دارد. این وجه التزام به عنوان یک پشتوانه و فشار برای اینکه طرف به موقع تکلیفش رو ادا بکنه، پروژهش رو تمام بکنه بوده. حالا ادا نکرده، باید به این شرط عمل کنه. این شرط رو آیت الله صافی گلپایگانی که عضو شورای نگهبان بودن آوردن در بدهی های مالی هم و قراردادهای بانکی هم وارد کردن و پذیرفته شد. از اون به بعد غالب قراردادها همراه با این وجه التزامه، خصوصا قراردادهای بانکی. حالا اگر قراردادی بین دولت و پیمانکاران بود و اونها شرط وجه التزام کرده بودند، اون شرط وجه التزام مانعی نداره و دولت که بدهکار است، علاوه بر اصل مبلغ بدهی، باید مبلغ وجه التزام رو هم در صورت عدم پرداخت به موقع به طلبکاران بپردازد. بابت اون وجه التزام هم میتواند اسناد خزانه منتشر بکند. نکته دیگر اینه که دولت میباید پیشبینی لازم رو در بودجه های سنواتی داشته باشه تا اینکه اسناد خزانه وقتی سررسیدش رسید پرداخت بشود، تأخیر مجدد نخورد. چون اگر تأخیر مجدد بخورد، باز نمیتواند بابت این تأخیر تعهدی پذیرفته باشه و شرط شده باشه که باید یه جریمه هم بده. در قراردادهایی که بله دولت میتواند، اشاره کردیم که پس، اما یک نکته وجود داره. اون نکته اینه، ما در شرایطی هستیم که تورم، تورمی است که عرف و عقلا این تورم رو تحمل نمی کنن و درش اغماز نمی کنن. تورم پول غیر قابل اغماز شده، 20%، 30%، 40% سالانه تورم میخوره. چون پول،
صداتون قطع شد، یه بار دیگه میفرمایید.
بله، ما در شرایطی هستیم که تورم سالانمون دیگه دو رقمی است و به گونه ای شده که سالانه 20%، 30%، 40% تورم میخوره به اقتصاد. این تورم ها ارزش پول رو کاهش میده. سخن این است که اگر قراردادی با کسی بستیم، آیا میتوانیم متناسب با این نرخ تورم بدهی خودمون رو تعدیل کنیم، هم میتوان در ضمن قرارداد تعدیل تورم رو در نظر گرفت. یعنی اون پیمانکاری که طرف قرارداد دولت هست در ضمن قرارداد خودش بگنجاند سالانه مطابق با اعلام بانک مرکزی نرخ تورمی که اعلام می شود به مبلغ قرارداد افزوده می شود. این رو بهش میگن تعدیل قرارداد بر اساس نرخ تورم. این یه اصطلاح هم توی اقتصاد داره، بهش میگن شاخص بندی بدهی ها با شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با شاخص قیمت ها. پس شاخص بندی بدهی ها با شاخص قیمت ها. چرا؟ چون حقیقتاً پول اعتباری در شرایط تورمی نمیشه گفت این پول همان پولی است که حق طرف رو بهش منتقل میکنه و دیگه این پول پول مثلی نیست. من یه بحثی رو در حوزه علمی قم دارم که بحث پول بود، البته آخرین جلسهش همین جلسه اخیر بود شنبه پریروز و بحث پول ما تمام شد. اونجا یه بحثی کردیم در مورد ماهیت پول اعتباری و گفتیم پول اعتباری حاصل اعتبار است، حاصل جعل است، برخلاف پول حقیقی مثل درهم و دینار که ارزش ذاتی دارد، ارزش فلز دارد، فلز طلا و نقره. نه، این پول حاصل اعتباری است که دولت بهش داده و البته دولت متعهد به حفظ ارزش پول هم هست. شما اگر قانون بانک مرکزی رو ببینید، جز اولین تکالیف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، ولی تخلف کرده، حالا این حفظ ارزش پول ملی رو انجام نداده و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. خب مردم چه گناهی کردن؟ اینجاست که مسئله جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار مثل معامله قرض و معاملات نسیه و امثال اینها و قراردادهای طولانی مدت مثل قرارداد اجاره 30 ساله و مثل مهریه، اینجاها نیازمند به تعدیله، اینجاها نیازمند به شاخص بندی است. ما این رو در بحثمون قبول کرده ایم و پذیرفته ایم. البته نظر مبارک فقها و مراجع تقلید در این مسئله متفاوته. رهبر معظم انقلاب در پاسخ استفتای جناب آقای علی مؤمن که الان در دوره جدید شدن نماینده از نمایندگان خبرگان استان تهران، برادر مرحوم آیت الله محمد مؤمن از فضلای حوزه علمی قوم، ایشون نامه می نویسن خدمت حضرت آقا، استفتا می کنن، میگن اگر کسی شرط کند در قرضی که به دیگری داده است که آقا مقدار تورم رو شما باید جبران کنی، عمل به این شرط چطوره؟ حضرت آقا پاسخ میدن که عمل به این شرط اشکالی نداره. بعد سوال میکنه اگر شرط نکرده باشد میتواند مطالبه کند؟ فرمودن مانعی نداره. شبیه به این استفتا رو هم حضرت آیت الله شبیری زنجانی ازشون شده و پاسخ تقریبا مشابهه. بنابر رأی این دو فقیه بزرگوار، چه شرط بشود چه شرط نشود در قرارداد قرض و در بدهی های بلند مدت میتوان مطالبه کرد ما به تفاوت ناشی از نرخ تورم را و ربا نیست و این زیاده ربا بر آن صادق نیست. خدا رحمت کند شهید آیت الله صدر را. مرحوم آیت الله صدر نظرشون این بود که پول کالای مثلی است، مال مثلی است، اما مثل آن مثل حقیقی آن است، نه مثل سوری. و مثل حقیقی یعنی اون چیزی که ارزش آن را حفظ کرده باشد، اون مبلغی که ارزش آن را حفظ کرده باشد. حالا بر اساس این آراء فقهی، و هستند هنوز کسانی از فقها که همین رأی رو دارن، میتواند دولت وقتی که میخواد بدهی خودش رو به پیمانکاران بپردازد، با حفظ قدرت خرید بپردازد. و قانونگذاری هم کرد مجلس شورای اسلامی، مجوز داد که اسناد خزانه منتشر بشود با حفظ قدرت خرید. شورای نگهبان هم این مصوبات مجلس رو تایید کرد. معناش اینه که اگر اسناد خزانه یک ساله، دو ساله، سه ساله منتشر شد، تورم یک سال و دو سال و سه سال رو در آن منظور کنند و مبلغی رو به طلبکار اسناد خزانه بپردازن که قدرت خرید مطالبات او رو حفظ کرده باشه. خب اینم یک نکته جدیدی است و نکته مهمی است. ارزش پول مردمی که طلبکارن، بنگاهایی که طلبکارن، از دولت به این وسیله حفظ می شود. اینم در کمیته فقهی بورس مورد بحث قرار گرفت و پذیرفته شد و گفته شد که بله، در مورد انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد انتشار اسناد خزانه اسلامی نسبت به بدهی های سررسید شده و سررسید گذشته نمیتواند برای تأخیر آنها بر مبلغ بدهی افزوده بیافزاید، چون ربای جاهلی پیش میاد. نسبت به این نوع بدهی ها میتوان صرفا به ارزش اسمی بدهی رو پرداخت کرد و اسناد کوتاه مدت داد. طلبکار میتواند اسناد را قبل از سررسید بفروشد و یا در سررسید وصول نماید. دو، قاعده کلی فقهی این است که هر نوع افزایش مبلغ بدهی در مقابل افزایش مدت بدهی رباست. ولی اگر بدهکار از جانب خودش، اینجا بدهکار دولته، و بدون تعهد بابت تأخیر تسویه حساب یا هر انگیزه دیگری مبلغی رو اضافه کند، بدهکار یک طرفه مبلغی رو اضافه کنه، نه تنها ربا نیست بلکه مستحب است و به آن حسن الوفا میگویند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استقراض کردند، شتران جوانی را قرض گرفتند، جنگی شد، فتحی شد و غنایمی به دست آمد. حضرت فرمودن به عامل خودشون بر مراقبت به این غنایمی که به دست آمده، فرمودن شما برید بدهی ما رو بپردازید. رفت و برگشت و عرض کرد آقا شتر جوان نیست، بکره نیست و از شتران مسنتر هست. حضرت فرمود از همونها بده. عرض کرد خیلی تفاوته. فرمود مانعی نداره. این حسن الوفا است، این درسی است که اگر انسان به کسی بدهکار بود بدهیش رو به احسن وجه بپردازد و داوطلبانه بدهد. این مبنا مورد وفاق همه فقهای ماست و اونچه که جلوتر توضیح دادم مورد قبول رهبر معظم انقلاب و مورد قبول آیت الله شبیری زنجانی و مرحوم آیت الله شهید صدر و البته بعضی از بزرگان دیگر است. خب اینم قابل توجه. البته اینجا گفته شد که همانطور که در مصوبه انتشار اسناد خزانه اسلامی کمیته فقهی آمده است، دولت می تواند بر اساس پیشبینی های مندرج در قوانین مربوط مبلغی رو برای حفظ قدرت خرید و به عنوان جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از نرخ تورم به اصل بدهی اضافه کند. در این راستا چنانچه دولت بخواهد با اختیار خود قدرت خرید را تا پایان سررسید اسناد خزانه اسلامی حفظ کند، از نظر شرعی مانعی نداره، از نظر فقهی بلا مانعه. نکته چهارم هم افزایش مبلغ به اصل بدهی مسجل شده باید با تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان باشه، ولی نباید این افزایش مبلغ در متن قرارداد پیمانکاران ذکر بشه. شرط نشود، بدون شرط قبلی باشد، بلکه میبایست داوطلبانه و از باب حسن الوفا باشد. به بیان دیگر این افزایش مبلغ بدهی جهت حفظ قدرت خرید باید به صورت یک تکلیف قانونی باشه، نه یک قرارداد حقوقی بین دولت و پیمانکاران. ما اینو مخصوصا به این شکل تصویب کردیم که مطابق رأی همه فقها باشد. نکته پنجم و در واقع آخرین نکته، مجلس شورای اسلامی می تواند به دولت اختیار افزایش مبلغ بدهی به جهت حفظ قدرت خرید طلبکاران تا سررسید اسناد خزانه اسلامی رو از باب حسن وفا بدهد. این نوآوری که انجام شد بسیار بسیار مهم بود و انصافا دست دولت رو باز کرد. از چند سال قبل تا حالا دولت هر ساله در بودجه خودش یک ردیفی رو قرار میده تحت عنوان انتشار اسناد خزانه اسلامی و با انتشار اسناد خزانه اسلامی بخش قابل توجهی از بدهی های خودش رو پرداخت میکنه. برای سال جاری یعنی 1399 دولت در بودجه 80 هزار میلیارد تومان، رقم خیلی درشته، تقریبا 20% بودجه عمومی دولت میشه. 80 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه تصویب کرد و انتشارم داده و طبعا معناش اینه که بدهی های خودش رو 80 هزار میلیارد تومان از بدهی های خودش رو به پیمانکاران پرداخت کرده و همین موجب شده که پیمانکاران دستشون باز بشه و با تنزیل این اسناد در بازار سرمایه بتونن به طلبهای خودشون یا بخشی از مطالبات خودشون برسن و کسب و کارشون رو مجددن شروع کنن، پروژه‌ای که در دست دارن اون پروژه رو پیش ببرن، کارگرانشون رو به کار بگیرن، مهندسانشون رو به کار بگیرن و پیشرفت پروژه ها رو که ما داریم بخشیش که هر روز یک قسمتیش رو یه وزارتخونه افتتاح میکنه ناشی از همین انتشار اسناد خزانه اسلامی است و بسیار پر برکته. خب یکی از مواردی که قابل توجه هست این بود که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اینطور که ما مطلع شدیم با صدها پیمانکار طرف قرار داده. خود قرار داده، خود قرارگاه خاتم الانبیا یک نهاد دولتی است و فعالیتهاش متعلق به دولته. وزیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. وسایل مهندسی عظیمی در اختیار دارن، مهندسی راه و جاده رو دارن، اتوبان میسازن، همین اتوبان شمال رو دارن میسازن، اتوبان حرم تا حرم رو از قم تا مشهد دارن میسازن، بخش مهمیش ساخته شده و پروژه گازرسانی به سیستان بلوچستان رو اینها انجام دادن. همین قرارگاه سازندگی پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو راه اندازی کرد که 400 هزار بشکه میعانات گازی رو داره و بنزین داره و عرض کنم گازوئیل داره و امثال اینا، و از همین بنزین ها شروع شد صادرات به ونزوئلا و جاهای دیگر. این قرارگاه با این همه برکات داره با صدها پیمانکار کار میکنه، اما اون پیمانکارها دولتی نیستن و اون پیمانکارها طلبکارن. حالا دولت میخواست بدهی های خودش رو به قرارگاه بپردازه، میخواست از اسناد خزانه استفاده کنه. ما ایراد گرفتیم، گفتیم دولت که دولت است، خود قرارگاه خاتم الانبیا هم دولتی است، بدهی دولت به دولت معنی نداره. بله، بدهی قرارگاه خاتم الانبیا به پیمانکاران معنی داره و میتواند وکیل پیمانکاران باشد برای دریافت اسناد خزانه به وکالت از اونها از دولت. و طبعا اگر بخواهد بدهیشو به پیمانکاران بدهد، باید همان اسناد خزانه را مستقیما به پیمانکاران بدهد، یا اگر میخواهد بدهی خودش رو ادا کند از طریق پرداخت نقد، در این صورت از پیمانکاران وکالت بگیرد، وکالت رسمی بگیرد، و با وکالت رسمی که از پیمانکاران میگیرد، اسناد خزانه ای رو که متعلق به اونهاست در بازار سرمایه عرضه کند، نقدینگیش رو جمع‌آوری کند، اون نقدینگی که جمع‌آوری کرده به پیمانکاران بپردازد. طبعا معناش اینه که اون مقدار که بدهی دارد نتوانست به بدهکاران بپردازد، چون خود اسناد خزانه رو گاهی با تنزیل 30%، 27%، 25%، 20%، 21% باید تو بازار سرمایه بفروشه. پس کسر میاره، این کسری خودش رو از منابع دیگری که دارد میتواند جبران بکند و به بدهکاران بپردازد. پس یکی از مسائلی که مطرح شد مسئله قرارگاه خاتم الانبیا و بدهی های این قرارگاه به پیمانکاران. سردار عبداللهی که رئیس قرارگاه بودند حضور پیدا کردند در جلسه ما و طرح مسئله کردند. من یه خود اینا رو بیان بکنم. اسناد خزانه اسلامی یکی از ابزارهای مالی است که در بازار سرمایه ایران انتشار پیدا کرده. به موجب مصوبه کمیته تخصصی فقهی، انتشار اسناد خزانه برای بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها اشکال نداره. موضوعی که استعلام شد در خصوص اسناد خزانه ایست که دولت بابت بخشی از مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اختیار این قرارگاه قرار داده و قرارگاه قصد داره از محل فروش اسناد خزانه در بازار سرمایه بخشی از بدهی خودش به پیمانکاران طرف قراردادش رو بپردازه. سوال شد آیا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از نظر فقهی میتواند نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی دریافتی خود از دولت در بازار سرمایه اقدام بکنه و اون رو تنزیل کنه؟ و سوال دیگر این که آیا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله از نظر فقهی میتواند ما به تفاوت رقم تنزیل شده اسناد خزانه اسلامی و ارزش اسمی اونها رو از منابع مالی خودش به پیمانکاران طرف قرارداد بپردازه؟ پاسخ کمیته فقهی این شد که در خصوص فروش اسناد خزانه توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا این نکات باید مد نظر باشه: یک، مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با دولت از نظر ساختار وحدت مالکیت دارن، از این رو بنا به مسببه قبلی کمیته تخصصی فقهی فروش اسناد خزانه اسلامی دولت توسط قرارگاه خاتم الانبیا صحیح نیست. دو، از اونجایی که پیمانکاران طرف قرارداد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در واقع از دولت طلبکار هستند، راهکاری که برای این منظور میتوان در نظر گرفت استفاده از قرارداد وکالت است، به این معنا که پیمانکاران به قرارگاه وکالت میدهند تا نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی متعلقه به اونها در بازار سرمایه اقدام کند. در این حالت قرارگاه وکیل پیمانکاران می شود و منابع حاصله متعلقه به پیمانکاران خواهد بود. سه، استفاده از عقد وکالت منوط به رضایت پیمانکاران به عنوان موکل در قرارداد و برای صحت این عقد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باید از پیمانکاران اذن دریافت کند. چهار، بله ببخشید، اینا یک دو سه، آره میشه حالا به یک معنا چهار، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می تواند به صورت داوطلبانه از باب حسن وفا ما به تفاوت رقم تنزیل شده اسناد خزانه اسلامی و ارزش اسمی اونها رو از منابع مالی خودش به پیمانکاران بپردازه. پنج، ضروری است سایر ملاحظات فقهی مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی که در مصوبات قبلی کمیته فقهی ذکر شده رعایت شود. شش، سایر دستگاه های اجرایی دولتی هم می توانند به وکالت از طلبکاران غیر دولتی نسبت به فروش اسناد خزانه مربوطه به طلبکاران اقدام کنند و وجوه حاصله رو به ترتیبی که ذکر کردیم به اونها بپردازند. ما باز هم درباره اسناد خزانه اسلامی در جلسه آینده سخن خواهیم گفت. بحث ما تمام، اگر سوالی باشه در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد واقعا ممنون، خیلی مباحث ناب و جالبی رو مطرح می‌فرمایید. چند تا سوال داشتم. سوال اولم اینه که اگه دولت کوچیک بشه، این در واقع اسناد خزانه بیشتر میشه انتشار پیدا کنه دیگه، مثلا ETF های بیشتری وقتی بیاد این سهام های دولت برسه به دست مردم، این سبب میشه که در واقع بدهی های تثبیت شده بیشتر بشه، اینکه در واقع دولت بتونه اینا رو در واقع انتشار اسناد خزانه داشته باشه، این درسته؟
ببینید الان علت بدهی دولت اینه که عمران و آبادانی کشور بخش مهمیش بر عهده دولت گذاشته شده. دولت و شرکت‌های دولتی دارن سد سازی میکنن جاده سازی میکنن، پروژه های آب دارن، پروژه های برق دارن، پروژه های مثلا راه آهن دارن و بندر میسازن و امثال اینها. این پروژه ها غالبا پروژه های دولتیه. اگر دولت این پروژه ها رو به بخش غیر دولتی واگذار کنه، یعنی بار تکفل خودش رو کاهش بده، اصل تولید بدهیش کاهش پیدا میکنه. البته اسناد خزانه برای بازپرداخت بدهی های دولت تا وقتی که این پروژه ها مال دولته و سفارش دهنده دولته و تأمین مالی کننده دولته، طبعا کمکی خواهد بود اسناد خزانه به این که دولت بتواند بدهی های خودش رو به موقع بپردازه. اما اگر دولت کاری کند که همین پروژه ها توسط شرکت ها مدیریت بشه و توسط خود اونها مورد بهره‌برداری قرار بگیره، توسط خود اونها سرمایه گذاری بشه، منافعش هم به خود اونها برسه، خب در این صورت مقدار بدهی های دولت کاهش پیدا میکنه، یعنی تولید بدهی برای دولت دیگه خیلی نمیشه. و البته راهکارش اینه که درآمدهای ناشی از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز بشه، و اگر به صندوق توسعه ملی واریز بشه، صندوق توسعه ملی به شرکت‌های غیر دولتی تسهیلات بدهد، شرکت‌های غیر دولتی پالایشگاه بزنن، شرکت‌های غیر دولتی پروژه های راهسازی، بندرسازی و امثال اینها رو به عهده بگیرن. اون وقت این شرکت های غیر دولتی میشن شرکت های قول، شرکت های قدر. دیگه دولت بدهی پیدا نمیکنه. وقتی بدهی پیدا نکرد، اسناد خزانه ای که باید انتشار پیدا بکنه کاهش هم پیدا میکنه.
دست شما درد نکنه. سوال بعدیم اینه که بحث حسن وفا رو که فرمودید میتونن حالا از باب حسن وفا یه مقداری اضافه تر بذارن روی این، دو بحث مطرح میشه. یکی در مورد همین خاتم الانبیا، چون وکیل دولته باید از موکلش در واقع اذن داشته باشه برای این کار، و دوم این که اگر این شرط اجباری نباشه چجوری مثلا تو حسابداری ها اینو حساب میکنن؟ بالاخره یه شخصیت حقوقی نمیاد، چجوری بگم، یه شخص نیست که بگیم حالا بیاد این کار انجام بده، قطعا اونا کنار میذارن اینو.
ببینید، بحث ما این نبود که خاتم الانبیا وکیل دولت باشه. خاتم الانبیا از نظر حقوقی مستقله. قرارگاه خاتم الانبیا یک قرارگاهی است که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اون چرا که مربوط به این قرارگاه از دولت حسب ظاهر و مطابق حسابداری ها جدا شده، حساب کتابش با دولت جداست. اما از نظر شرعی هر آن چه در اختیار سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاس مال دولته، مالکیت واحده، بنابراین وکالت از سوی دولت نیست، بلکه وکالت از سوی پیمانکارانه. قرارگاه خاتم الانبیا وکیل پیمانکاران می شود که اسناد خزانه اسلامی که حق اونها هست و طلب اونها هست از خزانه دریافت کند، به بازار سرمایه عرضه کند، به کسر و با تنزیل مبلغی که به دست میاد به پیمانکاران بپردازد. پس اینجوری حساب میشه. و بعدم کسر میاد بین پیمانکاران و قرارگاه خاتم الانبیا قرارداد مکتوب وجود داره و قرارگاه باید به این قرارداد وفا کنه و چون کسر آورده از باب حسن الوفا بقیهش هم بهشون بپردازه، داوطلبانه بپردازه. اینی که گفتیم داوطلبانه بده بر اساس رأی فقهی اکثر فقها هاست که اون نگاه حضرت آقا رو ندارن و فتوای حضرت آقا رو ندارن و فتوای آیت الله شبیری زنجانی رو ندارن. ولی از نظر آیت الله زنجانی، شبری زنجانی، حضرت آقا، مسئله اصلا نیازی به این مسائل نیست، بلکه رأساً دولت مکلف میشه که بدهی خودش رو بروز کنه و بپردازه، بدهی خودش رو تقویم کنه و به قیمت روز در بیاره و بپردازه. و البته خود بنده هم در مباحث فقهی و بررسی هایی که کرده هم همین نظر رو دارم. موفق باشید. خدا نگهدار دوستان.